ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من آسمانه تو چه رنگ است امروز آفتابیست هوا یا گرفته در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست از بهاران خبرم
من در این گوشه که از دنیا بیرون است و آسمانی بسرم نیست از بهاران خبرم نیست آنچه میبینم دیوار است آه این سقف سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس نفسم را بر می گرداند ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند
در این گوشه خاموش فراموش شده یاد رنگی
سویی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است هر چه با من اینجاست رنگ رخ باخته است آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است هم در این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده یاد رنگینی در خاطرم گریه می انگیزد
در این گوشه خاموش فراموش شده یاد رنگی این چه رازیست که هر بار بهار با ازای دل ما می آید. ارغوان ارغوان تو بر افراشت باش، تو بخواه
افتخار همراهی امروزتان را به شوق تقدیم گلبانگ دیگر و ذکر خداحافظی می سپاریم و همه شما را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس کمیته پارلمانی دفاعی بریتانیا با اشاره به افزایش همزمان حملات تروریستی در افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور، سیاست آمریکا و متحدانش در غرب آسیا را مایه شرمسازی و تحقیرآمیز خواند. توبیاس آلوود روز دوشنبه ساعتی پیش از خروج آخرین تیاره نظامی بریتانیا از افغانستان مدعی شد که با خروج نیروهای نظامی از این کشور حملات تروریستی افزایش خواهد یافت. رئیس کمیته پارلمانی دفاعی بریتانیا حوادث افغانستان را بیدار باش نامید و افسود که جهان در مسیر تبدیل شدن به مکانی خطرناکتر است نه امتر. آلوود با انتقاد از عدم برخورداری از استراتژی لازم در افغانستان تصریح کرد این روش خروج ما از افغانستان تحقیرآمیز است. بریتانیا بخشی از مأموریت شکست خورده سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان بوده است و پس از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان آماج انتقادهای داخلی و خارجی قرار گرفته است. آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده خود در حالی از افغانستان عقب نشینی میکنند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را ناشی از سیاست های شکست خورده آمریکا در افغانستان می دانند. ده ها جنرال بازنشسته آمریکایی با امضای نامه خواستار استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش کشورشان شدند. نزدیک به 90 جنرال بازنشسته آمریکایی با امضای نامه خواستار استعفای فوری لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به دلیل نقش‌آفرینی در خروج فاجعه‌بار آمریکا از افغانستان شدند. در این نامه آمده است که عقب نشینی عجولانه باعث شده طبق برآوردهای اولیه نزدیک به 15,000 نفر آمریکایی و 25,000 نفر افغانستانی همکار با نیروهای آمریکایی در مناطق خطرناکی که کنترل آن دست دشمن بی‌رحم ماست سرگردان شوند. جنرال های آمریکایی تاکید کردند استعفای ملی و آستین تنها اقدام مناسب برای ابراز پشیمانی از عملیات عجولانه و خطرناک خروج از افغانستان است. نماینده روسیه در سازمان ملل علت عدم رأی این کشور به پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره افغانستان را نادیده گرفتن پیشنهادات مسکو درباره تاثیرات منفی خروج نیروهای متخصص افغان و مسدود کردن دارایی‌های این کشور بر توسعه اقتصادی آن نامید. واسیل نبنزیا روز سه‌شنبه گفت که این کشور به این دلیل در هنگام رأی‌گیری درباره قطعنامه شورای امنیت درباره افغانستان از رأی دادن به آن خودداری کرد که نویسندگان پیشنویس این سند نگرانی های اصولی مقامات مسکو در خصوص این کشور را نادیده گرفتند. به گفته این دیپلمات، روسیه پیشنهاد کرده بود بندی به پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان در خصوص تأثیر منفی خروج گسترده متخصصان این کشور که برای اقتصاد و توسعه اجتماعی افغانستان بسیار با ارزش هستند و همچنین ممانعت از مسدود کردن دارایی‌های مالی این کشور اضافه شود. نبنزیا همچنین یادآور شد که نویسندگان قطعنامه مربوط به افغانستان از قبول پیشنهاد طرف روسی درباره تأثیر منفی مسدود کردن دارایی‌های این کشور بر روند اوضاعی و همچنین محکوم کردن اقدامات گروه تروریستی داعش و سازمان تروریستی جنبش اسلامی ترکستان شرقی خودداری کردند. این دیپلمات روس در عین حال از این مسئله نیز ابراز نارضایتی کرد که قطعنامه مذکور با شتاب به تصویب رسید و نیاز به بررسی و دقت بیشتری داشت. این در حالی است که لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل نیز روز دوشنبه گفت که دولت ایالات متحده از این مسئله بسیار متاسف است که روسیه و چین از رأی دادن به قطعنامه مربوط به افغانستان در شورای امنیت خودداری کردند. یکی از سخنگویان گروه طالبان گفت چین میتواند به ایفای نقش سازنده و مثبت در زمینه بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان بپردازد. سهیل شاهین امروز گفت طالبان امیدوار به همکاری با چین در راستای برقراری صلح در افغانستان بوده و به وعده هایش در خصوص عدم اجازه به استفاده از این کشور به عنوان زمینه برای اجرای حملات از سوی تروریست ها عمل خواهد کرد. سهیل شاهین بیان کرد که ما آماده تبادل نظر با چین در خصوص چگونگی حصول پیشرفت در زمینه گسترش روابط دو جانبه، ایجاد صلح در منطقه و کمکان به بازسازی افغانستان هستیم. اظهارات سهیل شاهین در حالی است که وانگ یی وزیر خارجه چین روز یکشنبه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که همه طرف‌ها باید با طالبان ارتباط برقرار کرده و این گروه احیا شده را در میان تغییرات بنیادین در حال رخ دادن در افغانستان راهنمایی کنند. یو اش یا او یونگ فرستاده ویژه چین در امور افغانستان است در مصاحبه با پایگاه چینایی گوانچا اظهار کرد که پکن آماده مشارکت در بازسازی صلح‌آمیز افغانستان بوده و بر اهمیت حفظ ارتباطات با گروه طالبان تاکید می‌کنند. سخنگوی دیگر طالبان گفت هیچ یک از اتباع افغانستان نباید کشور را ترک کند چون هیچ کدام از آنها با مشکلی روبرو نیستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با تلویزیون NHK ژاپن با ابراز اطمینان از آسیب نرسیدن به هیچ فردی افسود ما چهره های جدیدی را به مردم افغانستان نشان خواهیم داد که آنها به آینده خوشبین باشند. و همچنین با انتقاد از رفتار آمریکا تاکید کرد که این کشور حق ندارد در قلمرو افغانستان حملات نظامی انجام دهد. گسترش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در نشست نمایندگان ترکمنستان، تاجیکستان و اتریش مورد توجه قرار گرفت. در این نشست آنلاین که کارل نهامر وزیر داخلی اتریش سازماندهی کرد در مورد وضعیت کنونی افغانستان و ویژه روند رویدادهای سیاسی در این کشور و تأثیر آنها بر ثبات و امنیت منطقه و همچنین وضعیت پناهندگان و مهاجران تبادل نظر شد. وفا خواجایوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان در این نشست گفت که ما خواهان حل و فصل زودهنگام اوضاع در افغانستان با مشارکت همه نیروهای مسئول این کشور و همچنین مشارکت فعال دیگر طرف‌ها هستیم. طرفین توافق کردند که گفتگوی فعال را با هدف برداشتن گام‌های مشخص برای تسهیل بازسازی اجتماعی اقتصادی افغانستان ادامه دهند. وزارت خارجه ازبکستان با بیان اینکه مرز این کشور با افغانستان مسدود است نسبت به ورود غیرقانونی اتباع افغانستان به خاک این کشور هشدار داد. وزارت خارجه ازبکستان در بیانیه اعلام کرد که مرز این کشور با افغانستان مسدود است و هیچ رفت آمدی از گذرگاه ترمز صورت نمی‌گیرد. در این بیانیه آمده است که به دلایل امنیتی مرز افغانستان و ازبکستان کاملا مسدود است. هیچ رفت آمدی از طریق گذرگاه ترمز انجام نمی شود و فعلا هیچ برنامه برای بازگشایی آن نداریم. وزارت خارجه ازبکستان در ادامه نیز هشدار داد که از هر گونه تلاش برای عبور از مرز و ورود به خاک این کشور صرف نظر از دلیل آن مطابق با قوانین ازبکستان جلوگیری خواهد شد. ازبکستان همچنین تصریح کرد که این کشور پناهجویان افغان را در خاک خود اسکان نخواهد داد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق اعلام کرد که دور چهارم مذاکرات ایران عربستان در بغداد برگزار می شود. ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق گفت تاکنون 3 دور مذاکره با طرف سعودی داشتیم و دور چهارم نیز برگزار خواهد شد. مسجدی بر حمایت کامل تهران از بغداد برای بازسازی و عمران این کشور تاکید کرد و افسود که روابط مستحکمی با مردم عراق داریم و رسما اعلام کرده ایم که ایران برای بازسازی مناطق آسیب دیده با قدرت در کنار عراق خواهد بود. سفیر ایران در عراق با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری عراق و ایران در سال به 13 میلیارد دلار رسیده است گفت که عراق با بحران برق دست به گریبان است و ایران تنها کشوری است که در این بحران در کنار عراق ایستاد. مسجدی با اشاره به اینکه ایران 47 میلیون متر مکعب گاز برای مصرف نیروگاه‌های برق به عراق صادر می‌کند گفت که پرداخت بهای این گاز از سوی عراق به صورت نامنظم انجام می‌شود. سفیر ایران در عراق همچنین گفت که 10,000 دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل هستند. مسجدی تأکید کرد در خصوص جنگ علیه گروه تروریستی داعش ایران در کنار عراق ایستاده است. رسیدیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.
وقتتان بخیر. از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان رسیم. به ساعت 3:10 رسیم. دعوت میکنم با داستانهای تمثیلی همراه شویم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیاله قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان مورد خاص قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مادر رؤوف خوش داره او زودتر سر و سامان بگیره و ازدواج کنه، اما پدر رؤوف مخالف است، چرا که رؤوف نه کار و کمایی داره و نه پیسه. علاوه بر همه اینها، رؤوف خلق و خوی خاصی هم داره. او آدمی نیست که بتونه به راحتی تصمیم گیری کنه. او همیشه خیلی زود تصمیم‌هایش عوض میکنه و این تصمیم گیری شامل همه چیز میشه. چی موارد بی اهمیت و چی تصمیم‌های کلان زندگی. پدرش این خلق رؤوف میدانه و از همین خاطر با ازدواج کردن او مخالف است. اما مادرش معتقد است رؤوف دیگه نزدیک 40 سال سن داره و بر ازدواجش دیر هم شده. رؤوف به یکی از دخترهای همسنفیش در دانشگاه علاقه داره. او بعد از 3 سال بالاخره علاقه خودش با او دختر در میان میمانه. اما او دختر که مهتاب نام داره به رؤوف میگه که بچه کاکاش هم به او علاقه مند است و میخواه به خواستگاری او بیایه. این موضوع خیلی رؤوف خفه میسازه. اما وقتی با مادرش در این رابطه گپ میزنه، او برش امیدواری میته و قول میته هر کاری انجام بده تا او بتونه با دختر مورد علاقش ازدواج کنه. از همین خاطر به خانه دختر تلفن میکنه و وعده خواستگاری میمانه. رؤوف خیلی خوش میشه و میره تا بر روز خواستگاری بر خودش یک کالای مقبول بخره. اما از اونجایی که آدم حساسی است و نمیتونه براحتی انتخاب کنه، خرید تا شب طول میکشه. پدرش از کالایی که او خریده خوشش نمیاید. رئوف روز خواستگاری از تصمیم خودش بر ازدواج منصرف میشه و میگه که ازدواج نمیکنه. اما همون لحظه باز نظرش تغییر میده و میگه ازدواج میکنه. این تغییرهای مدام پدرش بسیار خفه میسازه. اما نهایتا هر سهشان آماده میشن که به خواستگاری مهتاب برن. وقتی مهتاب و رئوف مشغول گپ زدن درباره آیندهشان میشن، مهتاب متوجه غیر عادی بودن رئوف میشه. از طرفی رئوف نه کار و کمایی داره، نه پلان برای آیندهش داره. رفتار خانواده مهتاب قسمی است که اونا متوجه میشن جواب مهتاب به خواستگاری منفی است. از همین جهت رئوف بسیار خفه میشه و خودش در اتاق حبس میکنه. او میگه دیگه دانشگاه نمیره و تصمیم گرفته از خانه خارج نشه و هیچ با ازدواج هم فکر نکنه. پدر رئوف که میدانست سرانجام خواستگاری قسمی میشه، رئوف و همسرش هم ملامت میکنه. رئوف حتی دیگه نان هم نمیخوره و از اتاق خودش خارج نمیشه. اصرارهای مادرش هم بیفایده است. اما صبح روز بعد مادرش میبینه رئوف آماده شده تا مثل همیشه به دانشگاه بره و همه اتفاقات گذشته و گپایی که گفته را بیخی فراموش کرده. ادامه این داستان را با هم میشنویم.
اوف 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 شیخه مانده شدم، بیخی از حال رفتم، نزدیک زوف کنم.
ای الله، میگم تو چرا قدر دیر آمدی امروز؟ کجا رفته بودی؟
در رسول خانه دیدم.
خو
یک چند دقیقه در دکان شیش ممرای هم چای خوردیم و گذشته گپ زدم دیگه، مرا در گپ گرفت.
آله تو رسول رسول میگی؟ کدام رسوله میگی تو؟ منظورت کدام رسوله؟
رسول یادت نیست همسایه بودیم، یک دخترم داشت نامش منیژه بود، یادت آمد؟
آفرین، اینال یادم آمد، راست میگی راست میگی.
معلوم شد که پیر شدید.
ما که هیچ وقت هیچ چیز فراموش نمیکدم، اینال کل چیز از یادم میره، بلا بزنم هره.
میگم حال یادت مانده برای چه چیزی پخته کنی یا نه؟ من از گشنگی نزدیک زوف کنم.
بله بله که یادم مانده، یک غذای مزدارم جور کردیم، اینال میرم میارم.
بگم رئوف بچه تم صدا کن بیای که نان بخوره. حتما از دیشب تا حال چیزی نخورده، خودش در اتاق حبس کرده. میگم از این دختره مهتاب دیگه خبر نشد؟
معلوم است که خبر نمیشه، من زنگ نزدم. چی میگن؟ او قسمی که مادرش گپ میزد معلوم بود که جواب از زمینا منفی است. من خو ازم اتفاق میدم از گپش.
ما مگه دختر داشتم با کسی رقم رئوف دختر نمیدادم. حالا صداش کن بیا، دنیا خوب آخر نرسیده دیگه.
میگم مال تو نان تبو خود دیر نمیشه. بر رئوف من خودم نان ده اتاقش میبرم بخوره.
اون خیلی نازانش کردی. صداش کن بیا همینجا همگی دور هم نان میخوریم دیگه. چرا ده اتاقش جداگانه نان ببری ها؟
خب رئوف در خانه نیست.
چی گفتی؟ رئوف خانه نیست؟ کجا رفته؟
ایلای مادر خاکش شد، صبح کی وقت رفت دانشگاه؟
چی؟ مگر همی بچه دیشب نمیگفت که من دیگه دانشگاه نمیرم؟
آل دیشب اصابش خراب بود، یک چیز گفت. حالا که رفته چطور کنم؟
نا حول بلا، من از دستی بچه آخرش میمرم، سکته میکنم. نرو یک وقت دیوانه با مهتاب گپ بزن ها، آبرو ریزی میکنه.
نه میره، خودش هم گفت که دیگه در مهتاب هیچ فکر نمیکنه، گفت هیچ تشویش نداشته باش مادر جان، من خاطرم جمع بچه میگه گپ با ما بگویه امو کنم.
چی کردم که گرفتار اولاد ناخلف شدم؟
حالا تو چرا قار میشی؟ مگم چی کار کرده ای بچه؟
خدایا توبه کردم، خدای خودت از خیرت مرگ مرا برسان که زودتر خلاص شو.
من خدا شکری نکو، آرام باش مردی، همی گپای اشتکانه چیست که تو میزنی؟ آرام باش، نالی میای خانه.
سلام صدف جان.
سلام.
مرا خو میشناسنی؟ در یک سنف هستین؟
بله، خودتون رو زیاد دیدیم. امرای مکار داشتین؟
بله، یک گپ بود میخواستم بهتون بزنم. چند دقیقه وقت دارین؟
بله، بفرمایین.
راستش چیزی که میخواییم بگویم گفتنش برم سخت است. چطور بگویم؟ شما خودتان به عشق به یک نگاه اعتقاد دارین یا نی؟
نه، اعتقاد ندارم.
خب من تا به امروز اعتقاد نداشتم صدف جان، اما حالا یقین کردم که عشق به یک نگاه اتفاق میفته. وقتی راستش به چشمای خودتان سعی کردم میدانن. خب چطور بگویم، امروز وقتی از پالیم تیر شدن یک لحظه به من سعی کردن، خب من به شما سعی کردم و
بچی.
خب اتفاق افتاد دیگه.
مذاق میکنین؟
نه نه، کلش راست است. ببینین، من به خودتان علاقه من شدم، یعنی بیشتر از علاقه است. اجازه میتون که با خانوادیم به خواستگاری خودتان بیاییم؟ بله.
راستش شما بیخی مرا غافلگیر کردین، نمیدونم چی باید بگویم.
خب لازم نیست چیزی بگوین، فقط به من این اجازه رو بتون که با خانوادیم به خواستگاری بیاییم و شما رو خوشبخت کنم.
ولی رعوف خان، ما و خودتان هیچ هم دیگر رو نمیشناسیم.
خب من وقتی خودم در چشمای شما غرق دیدم، حتی خودم هم نمیشناسم. تنها چیزی که میخوایم ایست که با شما باشم. همین.
چی بگویم؟ چطور در این چند سال در این مدت چیز رو نگفتین؟
خب چی بگویم، گفتم که همین اتفاق همین امروز افتاد. خب من هم شما رو کشف کردم. به قول شاعرها، لذت زیبایی در کشف است دیگه.
رعوف با تجربه‌ای که از مهتاب به دست آورده بود، اعتماد به نفس بیشتر پیدا کرده بود. از همین خاطر خیلی راحت تر تانست به صدف پیشنهاد ازدواج بده. او قصد داشت به هر قیمتی که شده ازدواج کنه و زندگی جدید را آغاز کنه. او همچنین میخواست به پدرش هم ثابت کنه عوض شده و میتونه بر زندگی خودش تصمیم گیری کنه.
مادر، دختر خوب است. نمیدونم چرا زودتر متوجهش نشده بودم. درست است که رقم مهتاب مقبول نیست، خب؟ اما دختر بدی هم معلوم نمیشه. یعنی به من میخوره مادر جان.
او بچه، او رو.
بله پدر.
تو مگر نگفتی که من دیگه دانشگاه نمیرم؟
پدر جان، من که تا آخر عمر نمیخواستم در خانه خود زندانی کنم. میتونستم؟
آل جان مادر.
بله مادر.
همین دختره که میگی نامش چی
است؟ نامش صدف است. نمبر تلفنشو گرفتم مادر.
با مهتاب خو گب نزدی؟ گب زدی؟
پدر جان، من صدف گب میزنم. مهتاب کی است دیگه؟ امروز در دانشگاه حتی طرفش سیلام نکدم.
تو آدم نمیشی. باز رفتی سراغ یک دختر دیگه ها؟
پدر جان، یک قسم گب میزنن شما، فقط بوی یک قسم بده دارم. خب بعد است که بخوایم تشکیل خانواده بتون، بعد است مادر جان شما بگوید.
نه بچم، نه جان مادر، لای مادر صدقت شو، خیلی هم خوبه. من خیلی خوشحال میکنی، کار من آسان میکنی.
نقم و شکاور رفتار میکنه. ما گفته باشم این دفعه خواستگاری نمیاییم، اما یک دفعه که آبروی ما بردن بس هست.
والا میبینی مادر جان، میبینی پدر جان چطور با ما رفتار میکنه؟ میبینی چطور دل ما رو مشکنانه؟
الهی مادر صدقه سرت شبه. میگم سبا کد از این دختر تو گپ بزن.
خب
بگو که کد خانواده خود درباره تو گپ بزنه. یک روز مشخص کنین، ما میرم خواستگاری. خوب است بچین؟
هیچ هم خوب نیست، هیچ هم خوب نیست. یه اشتو که 40 ساله گپ نمیفهمد، تو هم نمیفهمی زن؟
ای بابا، ما هرچی میگم تو ساز مخالف میزنی. حال چرا در زوقمی بچه میزنی او بردکه؟ حال چرا نمیمونی که بچه سر زمان بگیره، خانه و زندگی تشکیل بده، صاحب زن اولاد شوه؟
تو ندیدی دفعه پیش چی شد؟ ها چی شد؟
حالا قرار نیست که هر دفعه مو اتفاق شون بفته دیگه.
پدر جان، پدر جان، یک لحظه اجازه بده من گپ بزنم. یعنی شما پدر من دوست ندارین؟
بلای پدر جان، معلوم است که نه، دیوانیم کردی.
چرا خو؟
چی کنم از دست تو؟ در کدام بیابان برم؟ کجا برم تو را نبینم؟ آه کجا برم؟
ای بابای گپا را نزن مرد، بلیاز خدا دلی بچه هم شکنه نکن.
مره شکستان، من میدونستم مره دوست ندارم، میدونستم. من دیگه یک لحظم داری خونه استان نمیشم.
خوش آملای، برو
خوش آمدی، من از خدایم از که تو بری.
ای بابا جان مادر، ایلای مادر قربانت شوم.
ایلا
بچم سر قار گپش یک چیزی گفت دل نگی دیگه.
میرم از خونه.
او مادر قربانت شوم، نرو ولیاز خدا کجا میری؟
بانک گپا این در دلش بگیره. ای چی وضع است؟ هر روز بریم خواستگاری جواب منفی بشنیم. پس بیایم با سوا بریم خواستگاری. بجای عاشق شدن بره یک کار یاد بگیره.
از خونه میرو. نگم پرده میرو. ایلای
مادر کورت شو، اینا مرده کمی کاره میخواستی از بلیاز خدا.
بره بلان دفتش
که بره. بره بچه باز دوستم رفت.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در قسمت بعد بشنوید.
انعکاس برنامه‌ای است که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند می‌گردد و به تحلیل مسائل مهم روز می‌پردازد. این برنامه آماده است، دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را مثل روزهای گذشته تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید. ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مثل روزهای گذشته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پایان 20 سال اشغال افغانستان توسط آمریکا و جایگاه شیعیان در آینده سیاسی افغانستان. در واپسین دقایق شب گذشته آخرین هواپیمای نظامی آمریکایی فرودگاه کابل ترک کرد و به تاریخ 20 ساله اشغالگری این کشور در افغانستان پایان داد. با خروج آخرین هواپیمای نظامی آمریکا از مرزهای هوایی افغانستان، طولانی ترین حضور نظامی آمریکا در خارج از مرزهایش به پایان رسید. در همین حال پنتاگون خروج کامل نیروهای آمریکایی را از افغانستان تأیید کرد. رئیس جمهوری آمریکا هم در بیانیه‌ای پایان حضور نظامی 20 ساله این کشور در افغانستان را اعلام کرد. بایدن افزود پایان دادن به مأموریت خروج هوایی نیروها از افغانستان توسط توصیه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و فرماندهان میدانی و از نظر آنها بهترین روش برای محافظت از جان نظامیان آمریکایی بود. همچنین آمریکایی‌ها اعلام کردند که سفارت خودشان در افغانستان بستن و فعالیت‌های دیپلماتیک اونا هم در این کشور پایان یافته. مقامات آمریکایی رابطه جدید با افغانستان با چگونگی عملکرد طالبان مشروط کردند. در پی خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، نیمه شب گذشته صدای شلیک‌های هوایی ممتد از سمت فرودگاه کابل به گوش می‌رسید. گزارش خبرنگاران رادیو دری هاکیست، طالبان این شلیک‌ها را به نشانه پایان اشغالگری آمریکا انجام داده. طالبان به دنبال خروج کامل نظامیان آمریکایی از پایان اشغال افغانستان خبر داد و اعلام کرد که آمریکا در همه این سال‌ها دروغی بزرگ به ملت افغانستان گفته است. جنرال کریز، فرمانده تیپ 82 آمریکا، آخرین نظامی این کشور بود که افغانستان ترک کرد. خروج آمریکا از افغانستان بر مبنای توافق این کشور با گروه طالبان در مذاکرات دوحه قطر صورت می‌گیرد که بر اساس این توافق آمریکا پذیرفت که حداکثر تا 31 آگوست خاک افغانستان ترک کند. آمریکا که 20 سال پیش به بهانه سرکوب طالبان به افغانستان لشکرکشی کرده بود، در همه سالها برای ملت افغان دستاوردی جز گسترش تروریسم، کشتار و ویرانی به همراه نداشت و سرانجام در حالی از افغانستان خارج شد که این کشور تحت سلطه طالبان قرار گرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز پس از پایان خروج نیروهای آمریکایی از میدان هوایی کابل در همین میدان نشست مطبوعاتی برگزار کرد. او گفت که آمریکایی‌ها با همه غروری که داشتند در جنگ 20 ساله افغانستان با تلفات و تحمل هزینه سنگین شکست خوردند. به گفته او، شکست آمریکا در افغانستان عبرت بزرگ برای جهان و نسل‌های آینده جهان به ویژه آمریکاست تا درس بگیرند که افغان‌ها با زور و فشار هیچ کسی تسلیم نمی‌شوند. مجاهد تأکید کرد هر کسی که با چشم کج به افغانستان نگاه کنه با سرانجام مواجه خواهند شد که آمریکا با آن مواجه شد. افغانستان جایی نیست که کسی به زور خواسته های خودشان را تحمیل کنه. به گفته او، امارت اسلامی با آمریکا از راه دیپلماتیک روابط حسنه می‌خواهد تا با نمایندگی از ملت خود روابط حسنه و قوی دیپلماتیک داشته باشد. ما با دنیا همراه خواهیم بود تا حدی که ارزش‌های اسلامی ما صدمه نبیند. و همچنین قربانی طالبان و مردم افغانستان را در این 20 سال برای نسل‌های آینده کشور درس عبرت خواند. مجاهد تاکید کرد که امارت اسلامی حکومتی را در افغانستان به وجود می‌آورد که پایه‌های استوار و قوی داشته باشد و امنیت کامل در سراسر کشور تأمین کند و همینطور کشور را به سوی رفاه اقتصادی و اجتماعی سوق بدهد. گروه طالبان در پیشروی‌های خودش و همزمان با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، مخادیر زیادی سلاح، تجهیزات نظامی و هواپیماهای آمریکایی را به غنیمت گرفته. این سلاح و تجهیزات شامل 174 فروند بالگرد و هواپیمای نظامی، 129496 دستگاه موتر زرهی و به همراه حدود 660 همچنین 176 اراده توپ و 8000 دستگاه کامیون ترابری از دیگر غنایم طالبان از آمریکاست. در همین حال، بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، مقادیر زیادی از سلاح‌های آمریکایی موجود در افغانستان با ارزش میلیاردها دلار به دست گروه طالبان افتاده. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی، و در اولین سوال از آقای ملازهی خواسته که نظرشان را در ارتباط با سیاست آمریکا بعد از این با مردم افغانستان و طالبان بیان بکنند.
ببینید، واقعیتش اینه که تردیدهای خیلی جدی وجود داره نسبت به این که آیا در دوحه بین ذوالمخلیزاد و آقای ملا برادر یه توافق حاصل شد که بر اساس اون توافق در واقع طالبان بدون هیچ نوع درگیری و به اصطلاح جنگ شدیدی که صدار میرفت اومدن و کابل گرفتن و امریکایی هم خارج شدن که همچنان که شما اشاره کردی آخری سربازشون دیگه دیشب ظاهرا تخلیه کرد کردن افغانستان بعد از 20 سال با اون همه هزینه‌ای که گفته میشه حدود 2000 میلیارد دلار آمریکایی‌ها هزینه کردن در افغانستان و چیزی در حدود 850 تا 900 میلیارد دلار فقط برای تجهیز ارتش به اصطلاح و نیروهای امنیتی و پلیس افغانستان هزینه کردن. آیا همه اینا رو نادیده گرفتن و گذاشتن رفتن و افغانستان رو از این به بعد واگذار میکنن به رقبای خودشون به خصوص چین و روسیه و ایران، یا نه یه معامله صورت گرفته که براساس معامله طالبان و در واقع کمک کردن که اومدن قدرت گرفتن تا به یک سری اهداف دیگری در بلند مدت فکر میکنن؟ برداشت من اینه که امریکایی‌ها توی دوحه یک معامله کردن با طالبان و حالا اینکه این معامله چی بوده واقعیتش روشن نیست، ولی احتمال داره که هدف امریکایی‌ها ایجاد مشکل برای اون پروژه یک کمربند جدید چینه که طالبان در واقع با اون گروه‌های قومی که الان پرچم خراسان رو بالا بردن، داعش خراسان، امیدوارن که این گروه‌های قومی در واقع مشکلاتی برای چین ایجاد بکنن که نتونه اون پروژه رو لااقل در کوتاه مدت عملیاتی بکنه و امریکایی همچنان انتظار دارن که قرن 21 در قدرت اول جهانی باقی بمونن و چین رو متوقف کنن این حرکت شو. ظاهرا منطقه‌ای که باید این حرکت متوقف بشه همین منطقه به اصطلاح جغرافیای پشتون هست که امریکایی‌ها امیدوارن که از طریق طالبان و نیروهای رادیکال بتونن جلوی اینو بگیرن. حالا اگر واقعا معامله پشت پرده صورت گرفته باشه بحثی داره به این که طالبان تا چه اندازه بعد از اینکه امریکایی‌ها رفتن بیرون واقعا به اصطلاح به تعهداتی که دارن عمل بکنن. ساختار قدرت در کابل به چه شکلی در بیاد؟ اگه ساختار بره به طرف تمرکز قدرت و احیای امارت اسلامی ممکنه به جنگ داخلی منتهی بشه که در اون صورت یکی از طرف‌ها یعنی چین و روسیه یک طرف، امریکا و اروپا طرف دیگه، از یکی از طرف‌ها القاعده حمایت خواهند کرد و این بحران افغانستان رو میتونه تشدید بکنه که همه ازش ضرر ببرن. بنابراین من فکر می‌کنم بستگی داره به اینکه امریکایی‌ها به لحاظ نظامی تردیدی نیست شکست خوردن، رفتن بیرون، به لحاظ ایدئولوژیک هم شکست خوردن، یعنی در واقع از جریان لیبرال دموکراسی که مورد حمایتشون بود در افغانستان عبور کردن، لیبرال دموکرات رو قربانی کردن، با طالبان کنار اومدن و یه جریان رادیکال به اصطلاح اهل سنت که به دنبال خلافت هست و این یک مسئله جدی رو برای امریکا هم وجود میاره. ولی امریکا امیدواره که از این نیرو در جهت کنترل چین و روسیه بتونه استفاده بکنه که حالا چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد بستگی داره به اینکه طالبان چه موضعی رو اتخاذ بکنن، به کدوم طرف گرایش پیدا بکنن.
شما به بحث چین اشاره کردین استاد، میخواستم ببینم که سهم پاکستان از این معامله چه خواهد بود و پاکستانی ها چه موازی خواهند گرفت در مقابل چین؟
ببینید پاکستان واقعیتش در کوتاه مدت حس میکنه که برنده اصلی هست و رقیبش رو بیرون کرده، هندوستان از افغانستان، ولی واقعیتش اینه که طالب تنها شورای کویت نیست که به اصطلاح بشه در دستش گرفت، اون گروه های قومی ازبک، تاجیک، ایغور، حتی بلوچ و پشتونای افراطی، اینا همش جمع شدن در منطقه و اینا اهداف دیگری دارن. اینا میخوان خلافت اسلامی شعبه خراسان رو بعد از اینکه خلافت به اصطلاح خاورمیانه را از دست دادن اینجا احیا بکنن. بنابراین مسئله پاکستان هم پیچیده است. پاکستان بخشی از به اصطلاح نیروهاش که باش کار میکردن وابسته به جریان رادیکالن و اونا ممکنه دیگه به دنبال این برن، بخصوص تحریک طالبان پاکستان به دنبال این باشه که الان از افغانستان میشه یه پایگاه درست بکنه، خود پاکستان رو اسلامی بکنن و اون دیدگاهی که اونا دارن که تبدیل به اماراتش بکنن و بپیونده به خلافت. بنابراین پاکستان در بلند مدت نمیتونه خیلی روی جریان کوتاه مدتی که الان برندگی شده حساب باز بکنه. این یه نکته خیلی حساسیه. چین هم امیدواره که از طریق پاکستان ایغورا رو با توجه به نفوذی که پاکستان در طالبان داره اون گروه به اصطلاح قومی ایغورا رو که نهضت اسلامی ترکستان شرقی و به دنبال تجزیه سینکیان و تبدیلش به یک امارت اسلامی جزء به اصطلاح خلافت هست اونو بتونه از طریق پاکستان و طالبان کنترل کنه. ولی اینکه آیا واقعا بتونن خودش این جای سوال خواهد داشت. Yeah.
گفتگوی بود از بصیر احمد حسین زاده با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ما به دنبال این هستیم که مردم افغانستان خودشان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرن و فکر میکنیم هیچ نیروی بیرون از جغرافیای افغانستان حق نداره درباره آینده افغانستان تصمیم بگیره. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ایران طالبان به رسمیت می‌شناسد اظهار داشت همواره در کنار مردم افغانستان بودیم و اولویت ما تأمین صلح و ثبات و پیشرفت جامعه افغانستان بوده. افغانستان عزیز، افغانستان همسایه عزیز ماست و جان و مال و ناموس مردم افغانستان باید توسط همه گروه‌ها رعایت شود. و ای گفت آنچه ما برای افغانستان میخواییم تشکیل یک دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی افغانستان باشه باید شکل بگیرم.
ببینید آنچه که در بیانیه وزارت امور خارجه اومده و من هفته پیش قرائت کردم یک نکته بسیار روشنی هست. ما به دنبال این هستیم که خود مردم افغانستان در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن و فکر میکنیم که هیچ نیروی بیرون از جغرافیای افغانستان حق نداره در خصوص آینده افغانستان تصمیم بگیره. این پیامی بوده که به تمامی کشورها ما دادیم، به تمامی گروه‌ها دادیم که باید ما گفتگوهای اصیل بین الافغانی رو تسهیل کنیم و اجازه بدیم که یک دولت فراگیر، نه یک دولت اقلیت در مقابل اکثریت، نه یک دولتی که فقط یک گروه درش باشه، یک دولتی که ترکیب جمعیتی و قومیتی افغانستان درش انعکاس معناداری داشته باشه. تنها از این مسیر ما میتونیم یک دولت فراگیر داشته باشیم. طالبان به عنوان یک گروه قطعاً بخشی از افغانستان هست، بخشی از آینده افغانستان هست و تا کنون هم جمهوری اسلامی ایران سیاست تداومداری رو در این حوزه داشته که گفتگوهای بین الافغانی رو تسهیل بکنه. ما آمادگی خودمون رو برای برگزاری دور دوم ابتکار تهران اعلام کردیم و منوط خواهد بود به این که همه گروه ها در اون بتونن شرکت داشته باشن.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
شماری از خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان با فرستادن نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد خواهان تأمین امنیت جانهایشان شدند. در این نامه نگاشته شده که جانهای بسیاری از خبرنگاران در افغانستان با خطر جدی مواجه است و اونا از جامعه جهانی میخواهند تا در قسمت تأمین امنیت خبرنگاران توجه جدی نمایند. در قسمتی از این نامه سرگشاده چنین آمده: با توجه به مشکلات موجود و تهدید فزاینده که متوجه جان، مال و خانواده اهل رسانه میشه، از سازمان ملل متحد و کشورهای حمایت کننده میخواییم که برای نجات جان ما و خانواده های ما دست همکاری دراز کنند. خبرنگاران و تصویربرداران میگن که کشورهای دنیا و سازمانهای جهانی باید برای نجات جان آنها اقدام کنند. احمد نوید کاوش خبرنگار گفت در این مقطع حساس ما میخواییم که جهان به جای نظاره اقدام عملی برای محافظت از جان ما و خانواده های ما انجام بده. رفیع الله نیکزاد خبرنگار گفت ما در بی سرنوشتی به سر میبریم، نمیدانیم آینده ما در افغانستان چه خواهد شد. کشورهای جهان باید صدای ما را بشنود. ای در حالی است که اکنون شمار زیادی از کارمندان رسانه‌ها به ویژه زنان از کار بیکار شدند. نظیفه احمدی یکی از ده‌ها خبرنگار زن است که اکنون از فعالیت رسانه‌ای باز مانده. خانم احمدی میگه او یگانه نان‌آور خانواده‌اش است، اما اکنون که بیکار شده نمی‌داند که سرنوشت خود و خانواده‌اش چه خواهد شد. خانم احمدی گفت شمار زیادی از خبرنگاران اکنون در بی سرنوشتی قرار دارند و طالبان باید با بانوان اجازه فعالیت در رسانه ها را بدهند، زیرا بیشتر اونا نان‌آور یک خانواده هستند. پیش از این شمار دیگری از خبرنگاران کارزاری را با نام لطفاً سرنوشت خبرنگاران را روشن سازید در صفحات اجتماعی براه انداخته بودند و از نهادهای جهانی خواهان رسیدگی به چالش های فراراه خبرنگاران شدند. مسئولان رسانه‌ها در افغانستان میگن که پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، حق دسترسی به اطلاعات به گونه کامل محدود شده و هیچ منبع و رسانه‌ها پاسخگو نیست. اما در روزهای گذشته خب دیدارهای بین شورای علمای شیعه افغانستان و رهبران طالبان صورت گرفته و در این جلسه خب گفتگوهای مطرح شده، شورای علمای شیعه بیانیه‌های صادر کرد و طبیعتاً بحث سرنوشت شیعیان در داخل افغانستان و نحوه برخورد طالبان با شیعیان یک مسئله بسیار مهم و جدی است در فضای افغانستان که تقریبا همه منتظرن که ببینن طالبان چه تصمیمی در این باره خواهند گرفت. همکار ما بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با رضوانی بامیانی از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان و مسئول کمیسیون فرهنگی این شورا.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسین زاده و تمام شنوندگان و همکاران شما. عرضم این است که شورای علمای شیعه افغانستان به عنوان یک نهاد دینی مذهبی و اجتماعی بی‌طرف از دیر زمان یک سلسله خواستهایی داشته، خواستهای مشروع که این خواستها را در هر حکومتی و در هر زمانی مطرح کرده، بعضی از اینها برآورده شده و بعضی ها برآورده نشده. ما در ایامی که جنگ ها شدت گرفتم موضع بی‌طرفانه و موضع صلح و مذاکره را داشتیم و طرفدار یک صلح پایدار و عادلانه بودیم. در این رابطه تلاش کردیم با طالبان کرام، هم در همون زمان تماس گرفتیم، نظریات خود رو گفتیم. در اون زمان هم عکس العمل طالبان خوب بودن، گفتن ما با شما صحبت میکنیم، مذاکره میکنیم، مشوره میکنیم، با مشوره شما نظام تشکیل میدیم. این بود که خب شما خبر دارید که حوادث اواخر عمر غافلگیر کرد و طالبان تمام جغرافی های افغانستان سوای پنجشیر اشغال کرد و آمدن عملا در کابل هم پایتخت حاکم شدن. در ادامه و مباحث قبلی، سران برجسته شورای علما رفتن با سران و رهبران طالبان کرام صحبت داشتن، صحبت های مفصل و خوب در یک فضای مناسب و آرام. هر دو طرف از جریان مذاکرات آرام بوده. این مذاکرات حدود 2.5 ساعت طول کشیده. در اونجا شورای علما دو تا خواست داشته، یک خواست ملی و یک خواست مذهبی. خواست ملی شورای علما مثل سایر مردم افغانستان این موارد بوده: یکی تأمین امنیت، که خب علی‌رغم این که طالبان در بسیاری از جغرافی‌های افغانستان مسلط شده، هنوز هم بی‌نظمی‌های، خودسری‌های، آزار و اذیت‌های به نام طالب صورت می‌گیرد که این مایه نگرانی مردم است. و شورای علما از رهبران طالبان خواستند که خب شما این موارد باید کنترل کنید. اگر احیانا از خود شما افرادی این نوع اقدامات انجام میده که خب نباید اینا رو بگذارید، باید نظمی کنترلی بر اینا حاکم باشه. و اگر از کسان دیگر است که از نام طالبان سوء استفاده میکنه، خب بازم شما وظیفه دارید الان تامین امنیت به عهده شماست دیگه. نگذاریم که امنیت مردم و آسایش مردم سلب شوه. این بحث و بعد بحث اصلی و عمدتاً بحث تشکیل یک نظام هست که خب این نظام هم خاص ما بوده، هم خاص کل مردم افغانستان است. و طالبان کرام هم خودشان در اواخر لااقل در صحبت‌هایی که سخنگویان اینها داشتن گفتن ما یک حکومت بسیار بنیاد همشمول تشکیل میدیم، که خب در او حکومت به قول یکی از اینها هر کسی خود در آینه او نظام ببینه. شورای علما اصرار داشته بر همین موضوع که ما همین شعار که شما دادید در عمل شما خواهان هستیم، و اگر چنانچه چنین حکومتی که بر مبنای عدالت اجتماعی و همه شمول باشه صورت نگیره و تشکیل نشه، مطمئن باشید که شما در افغانستان حکومت نمیتونید، دوام نمیاره حکومت شما در افغانستان. این به عنوان خواست ملی بوده. و بعد خواست مذهبی هم که شورای علما داشته مشخص بوده، خب ما در حکومت هایی که از نظر شما و بعضا گاهی از نظر ما هم حکومت های خوب نبوده و به قول شما که در تحت اشغال صورت گرفته، در همون زمان ما یک سری حقوق قانونی مذهبی داشتیم. فی المثل در قانون اساسی مذهب ما به رسمیت شناخته شده بود. ما قانون احوال شخصیه را داشتیم. این قانون احوال شخصیت نافذ شد، پاس شد و نافذ شد و در بسیار از جاها اینا اعمال میشد. در مکاتب ما فقه جعفری و عقاید جعفری را داشتیم که در اونجا تدریس میشد. در بامیان و در دایکندی کرسی تدریس فقه امام جعفر صادق ظاهر شد. اینا چیزی بود که در همون زمان که حکومتی که شما قبول ندارید که حکومت خوبی نبوده، وقتی قبول شده در زمان حکومت شما که خب ادعا دارید که حکومت اسلامی هست، ما این توقع و انتظار از شما داریم که این خواسته های ما تأمین شود و برآورده شود. و متقابلا جواب طالبان کرام در این قسمت خوب بوده و دوستان و همکاران ما راضی بودن از جواب اینها.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین زاده با رضوانی بامیانی از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان. اما همکارم و عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستند. خبری داشتیم که طالبان در اوروزگان دارن ماین‌های کنار جاده‌ای را که کاشتن دارن از داخل خاک خارج میکنن تا مشکلی پیش نیاد. خب آقای زاهد، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد.
علیکم سلام، وقتی شما و شنوندگان محترم بخیر باشه. دقیقاً خبری که شما اشاره کردی در مورد اوروزگان در جنوب افغانستان این است که بزرگترین وسیله نظامی طالبان در جنگ دو دهه افغانستان که دیشب رسماً سوی امریکا به پایان اعلام شده شد و این ماموریت به پایان رسید و امریکا رسماً از افغانستان بیرون شد، بزرگترین وسیله طالبان در برابر قوای امریکایی و سربازان افغان بمب‌های کنار سرک بوده و سخت‌ترین تلفات از همین بمب‌های دستساز طالبان چی به نیروهای افغان و امریکایی رسید. البته این وسیله که بعد جنگ در افغانستان به پایان رسیده در مناطق مختلف افغانستان، نه تنها در اوروزگان بود، اما در اوروزگان برخی از مسئولین طالبان و مردم محل اعلام کردند، مردم البته خواستند که باید بمب‌های کارگزاری شده طالبان در جاده‌های عمومی که باعث مسدود شدن جاده‌ها و مشکلات برای غیر نظامیان در این ولایت شده بود، و طالبان این ماین‌ها را خونسازی کند و جاده‌ها آن را دور کند. بعد از این خواسته طالبان مردم، ملا عبدالله حاجی بشیر قماندان امنیه طالبان در ولایت اوروزگان او هم میگویند که به خبرنگاران گفته است که آنان با تمام توانایی خود تلاش‌های را بس کردند تا تمامی بندهای کارگزاری شده در جاده ها و راه ها هر چی زودتر کشف و خونسازی شود. او گفت که ما حتی با مؤسسات ماین روبی یا ماین پاکی هم در این ولایت تماس گرفتیم، صحبت کردیم و او گفته است که دقیقاً و باید قبول کرد که در بعضی محلات ماین های کارگزاری شده جا با جا شده بندهای کنار سرک جاده اینا هستن و باید ما تلاش میکنیم تا اون رو دوباره کشف و خونساز کنیم و مؤسسات هم در این راسته با ما یاری کنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا حافظی.
خدا نگهدار شما. خب این هم گزارش عزیز زاهد بود و گفتگویی که با جناب آقای زاهد داشتیم. امیدواریم که انشاءالله مشکلات افغانستان روز به روز کمتر شود، مردم کمتر دچار مشکل شوند و کمتر جان خودشان را در ناامنی ها از دست